امید که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
احساس
سال این روز تنباشی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس که با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، ما امروز در ارتباط با یکی از مشکلات و پرابلم های بسیار جدی، شایع و خطرناک جامعه بشری و تقریبا در همه جاها صحبت میکنیم، راجع به یک مشکل شایع و مهم که عبارت است از دردهای قفسه سینه، قفسه صدری. می دانیم که به هر حال امروزه در سطح دنیا تقریبا در بسیاری از کشورها امراض قلبی عروقی، حملات قلبی عروقی و مشکلات و بیماری ها و عوارضش و حتی بحث مرگ و میر و فوتی های به خاطر مشکلات قلبی جزء شایع ترین علل بیماری، عوارض از کار افتادگی و مرگ و میر به حساب میاد. به خاطر اینمی مردم هم حساس هستند و الحمدلله هر روزم که اطلاعات مردم زیاد میشه، حساسیتشان، توجهشان به دردهای قفسه سینه زیاد میشه، چون که همیشه دردهای قفسه صدری علاوه بر علتهای دیگه میتونه یکی از شایع‌ترین علتهایش مشکلات قلبی، حملات قلبی، سکته های قلبی و بیماری های خاص مربوط به قلب عروق باشه. به خاطر اینمی میخواییم که مشخصات و ویژگی های دردهای قلبی را بشناسیم. ما امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سینا مرادمند، متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ارتباط با علت های دردهای قفسه سینه، باز در کنارش عمدتاً و اساساً راجع به ویژگی ها و خصوصیت های دردهای قلبی و دردهای قفسه سینه به خاطر مشکلات قلبی میخوایم صحبت بکنیم که چی ویژگی های داره، مراقبت ها برای حفظ قلب ما، برای سلامت قلب ما مورد بحث قرار خواهد گرفت، اقدامات کنترلی و اقدامات مراقبتی برای کسانی که مشکلات قلبی دارن و همینطور اقدامات درمانی و معالجوی، همه اینا را انشاءالله حتی الامکان سعی میکنیم که مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. امید است که با توجه به حساسیت موضوع شما هم ما را همراه باشین و استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب مرادمند، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، بسیار تشکر از اینکه وقت گذاشتین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. بسیار تشکر. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد دردهای قفسه سینه به خاطر مشکلات قلبی برای ما بفرمایین دکتر صاحب، که این دردهای قلبی چه خصوصیات و ویژگی هایی داره، در چه حالاتی و با چه شرایطی ما باید با درد قفسه سینه که پیش میآید این ارتباط بدیم با مسائل قلبی و شک بکنیم با مشکلات احتمالی قلب، چون مردم گاهی همونطور که من اشاره کردم در مقدمه ممکن است که هر درد در قفسه سینه را به قلب ارتباط بدن یا بالعکس گاهی ممکنه دردهای مشخص قلبی را توجه نکنن به یک چیزای دیگه ارتباط بدن. چون اهمیت داره مخواهش میکنم که در این ارتباط یک توضیحات لازم و او چیزی را که به ذهنتان میرسه برای عزیزان شنونده ما بگوین که ما خصوصیات دردهای قلبی را و شرایط به وجود آورندیشه به طور کلی آشنا شویم و انشالله که برای هیچ کسی مشکلات پیش نیایه، اگر پیش آمد آگاهی لازم ما داشته باشن. بفرمایید دکتر صاحب.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. مسئله درد سینه یه مسئله خوب خیلی با سابقه طولانی هست و راجع به سوالات هم زیاد میشه و به اصطلاح از نظر تشخیصی هم خیلی وقتها باعث اشتباه زیاد میشه.
بله.
ولی به صورت چون اهمیت زیادی براش باید قائل بود، به دلیل اینکه اگر منشأ قلبی داشته باشه خصوصا، البته دردهای دیگه ای هم هستن که منشأ قلبی ندارن و مهم هستن، من میتونم خطرناک باشم، ولی اگر منشأ قلبی داشته باشه با عنایت به اینکه مستظر هستید که بعد از تصادفات به اصطلاح اتومبیل و اینجور چیزا، تصادفاتی که در سطح کشور پیش میاد، شایع ترین علت مرگ و میر بیماری قلب عروقی است، بنابراین باید بهش اهمیت داد.
بله،
درد هایی که بخواد منشأ قلبی داشته باشه یه خصوصیاتی داره، 6 تا خصوصیت داره که بایستی به اونها توجه کرد. اولا منظور از درد قلبی معمولا دردی هست که ناشی از تنگی عروق کرونر پیش میاد، یعنی تنگی شرائینی که مشروب کننده عضله خود قلب هستن.
بله،
این عروق رو که بهشون میگن عروق کرونر، اینها اگر تنگیشون حالا به طور حاد مدت کوتاه ایجاد بشه یا اینکه در مدت طولانی به تدریج اتفاق بیفته و تنگی قابل توجه پیدا بکنن که معمولا بیش از 70% مقطع رگ رو میگن، در موقع فعالیت فرد ممکنه خون رسانی به عضله قلبش دچار کمبود بشه و در نتیجه به دلیل ایسکمی که ما بهش میگیم، هم عدم خون رسانی به عضله قلب، دردهای آنژینی پیدا بکنه. بنابراین دردهای قلبی ناشی از تنگی عروق کرونر رو میشه به دردهای آنژینی و دردهایی که ناشی از انفارکتوس میوکارد هست تقسیم کرد. دردهای آنژینی دردهایی هستند که موقعی که فعالیت فرد میکنه، حالا این فعالیت میتونه فعالیت جسمی باشه، مثلا تند راه بره، یه مسیر رو سر و بالا بره، چند طبقه پله رو بره، یا یه بار سنگینی که قبلا دست نمیگرفته به دست بگیره، یا دچار استراحت، هیجان، ناراحتی، عصبانیت بشه که به طور به قول معروف مکانیکی نباشه، ولی در اثر ترشح اون موادی که در عصبانیت اینا ترشح میشن که کاتکولامین ها هستن، نور آدرنالین، آدرنالین در بدن و ضربان قلب رو بالا میبرن، فشار خون رو بالا میبرن، اونها میتونه باعث بشه در اثر این موارد، چون مصرف و نیاز به اکسیژن در عضله قلب بالا میره و میزان خون رسانی به عضله قلب هم طبعاً باید بالا بره در حالت فرد نرمال، و در اینجا چون رگ تنگ هست به اندازه کافی خون رسانی به عضله قلب صورت نمیگیره، چون از یه حدی بیشتر به خاطر اون تنگی که وجود داره نمیتونه خون عبور بکنه، به عضله قلب نمیرسه، قلب اون قسمت از عضله قلب دچار ایسکمی میشه و دانش دردهای آنژینی رخ میده.
بله،
پس یک مسئله فعالیت. دومی که این درد معمولا پشت جناق سینه هست، بعضا فکر میکنن که جلوی قلب طرف چپ هست و اینها، ولی بیشتر پشت جناق سینه است، میتونه به طرف چپ یا راست هم انتشار پیدا بکنه. بیشتر خصوصیتش سومی که خصوصیتش حالت سنگینی و فشار داره.
بله،
نه به صورت اینکه مثل که یه سوزن فرو بره یا اینکه احساس سوزش بکنه یه لحظه چند ثانیه یا یه دقیقه و برطرف بشه، یه همچین دردی کیفیت درد قلبی نیست، ولی درد قلبی بیشتر به صورت سنگینی است و کاملا فرد نمیتونه اون رو تمرکزش رو نشون بده، مثلا میگه دقیقاً اینجاست. اکثرا کسانی که تمرکز رو نشون میدن با انگشت به خصوص میگن اینجامون درد میکنه، این درد قلبی نیست. ولی من درد قلبی بیشتر به صورت فشاری و سنگینی و این حالت رو نشون میده و حالت عدم آرامش در سینه، یه حالتی که گاهی با تنگی نفس و سخت شدن نفس و اینا همراهه.
بله،
مدتش معمولا بیشتر از چند دقیقه طول میکشه و در فعالیت، گفتم در دانش، در فعالیت و اینها وقتی اتفاق میفته، فرد با استراحت ظرف 5 دقیقه 10 دقیقه این دردش ساکت میشه. بنابراین دردی است که حدودا چند دقیقه تا حد اکثر 20 دقیقه ممکنه طول بکشه و بعد با استراحت خوب میشه و دیگه بعدش دردی نداره.
بله،
بعضی اوقات در این فعالیت ممکنه که فرد دردش ساکت شد به فعالیتش ادامه بده و با ادامه دادن به فعالیت درد مجددا پیدا نمیشه. به همین دلیل این رو چیکار میکنه؟ ازش میگذره و بهش توجه نمیکنه، میگه لابد مسئله بوده و مثلا معده اینجور بود از این صحبت. گاهی اوقات هم تکرار که میکنه باز دوباره درد پیدا میشه. انتشار این درد ممکنه هیچ انتشاری نداشته باشه، فقط پشت جناق سینه باشه.
بله،
ممکنه نه انتشار به سمت چپ داشته باشه، ممکنه به دست چپ به خصوص بازو یا سطح داخلی ساعد انتشار داشته باشه، به دست چپ بیشتر، ولی به دست راست هم میتونه انتشار داشته باشه. اینکه میگم فقط چپ هست و اینها اینجور نیست که در اذهان عمومی اینجور تداعی شده، صحیح نیست، میتونه به دست راست هم بزنه، ولی مسئله مهم این هست که این دردی که پیدا شد در سینه همزمان در دست یا بازو یا حتی گاهی به فک تحتانی انتشار پیدا میکنه. وقتی که درد با استراحت خوب شد، درد دست و فک و اینها خوب میشه. این چیزی که خیلی از بیمارا به من، چون اینا رو به تجربه میارزم میکنم، مراجعه میکنن میگن دستمون درد میکنه، چون دست چپ موده نگرانی نمال قلبمون باشه. اولا فقط دستشون درد میکنه، سینهشون درد نمیکنه. در سالمی چند روز این درد رو دارم. عرض کردم درد قلبی 10 دقیقه 20 دقیقه طول میکشه، بعدم همش با همه، یعنی همین که سینه درد میکنه دستم درد گرفت، خیلی خوب، این مال قلبه. بعد از 10 دقیقه 20 دقیقه این درد خوب شد، درد دستم خوب میشه دیگه، درد دست ادامه پیدا نمیکنه تا فردا صبح شما دستتون درد بکنه یا یعنی اینکه با حرکت دستتون درد بگیره. اینو
بله
اینا رو میگم چون به کار میاد که بیماران مراجعه میکنن، بعضی این موضوع نگران هستن، که معمولا خیلی وقتا اینا رو من به متخصصین ارتوپدی مراجعتشون میدم. پس بنابراین خصوصیاتش عرض کردم، یکی انتشارش، یکی شدتش، یکی مدتش و یکی به اصطلاح عوامل ایجاد کنندهش و عوامل بهبود بخشندهش معمولا با استراحت هست. در بیماران قلبی که دارو مصرف میکنن با قرصای نیتروگلیسرین که زیر زبان میذارن، ظرف چند دقیقه درد ساکت میشه. این خصوصیات درد آنژینی موقع فعالیت هست، وقتی که رگ تنگه ولی منجر به انفارکتوس نشده.
بسیار تشکر دکتر صیب از توضیحات مفصل، ارزشمند و بسیار مفید شما. ما هم حرف شما را قطع نکردیم، استفاده لازم بردیم. خب یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بحثی که امروز میخوام یه چند دقیقه خدمتتون صحبت کنیم راجع به درد قفسه سینه هست. خب یکی از علائم خیلی شایعی است که همشهری‌ها و هممیهنان عزیزمون به اورژانس‌های بیمارستان مراجعه می‌کنن و خب ازش شکایت دارن و فوق‌العاده‌ام حس ترسناکی در کنار اون درد دارن، از این بابت که مبادا سکته قلبی کرده باشن، مشکلات قلبی داشته باشن، اتفاقی برای عروق بزرگشون افتاده باشه یا مثلا مشکلات حاد ریوی این وسط درگیر باشه. خب طبیعی است که ما تو اورژانس‌های بیمارستان‌ها باید یه سری بررسی‌ها براشون انجام بدیم، بسته به شرح حالشون و سابقه قبلی که دارن، حالا چه مشکلات قلبی باشد یا نباشد، و طبیعتاً سابقه فامیلیشون، سابقه سنیشون و وضعیتی که تو اون شرایط مراجعه کردن. جدا از اینی که هر کسی درد قفسه سینه داره باید قبل از مراجعه به بیمارستان چه اقداماتی انجام بده که خدمتتون عرض خواهم کرد، توجه به علائمتون هم خیلی مهم خواهد بود. قبول دارم اون لحظه بالاخره درد قفسه سینه هست، خب استرس و استرابش باعث میشه که خب خیلی شاید نتونید خوب به این موضوع توجه کنید، اما خب میخوایم تکرار بشه صحبت کنیم که این توجه رو داشته باشید، از این بابت که علائم شما، نحوه شروع شدنش، تکرار شدنش و مدتش و علائم دیگه‌ای که همراه با این درد قفسه سینه داری برای ما خیلی حائز اهمیت هست توی تصمیم گیری هامون. بعضن با یک شرح حال کوچیک ما بیمار رو مجبور میشیم حتی مستقیم تو CCU بستری کنیم و یه وقتایی هم با خیلی دردهای شدیدتری که شما اعلام میفرمایید برای ما خیلی مفهوم قلبی نداره و با یه سری کارهای اولیه و برطرف شدن درد میتونیم بیمار رو مرخص کنیم. به خاطر همین این درخواست رو داریم که به علائمتون، نحوه شروع شدنش در کنار اون استرسی که قطعا براتون ایجاد میکنه توجه زیادی بکنید. اما ما برای این درد قبل از رسیدن به اورژانس بیمارستان باید چی کار کنیم؟ بیماران ما تو این موضوع به دو دسته تقسیم میشن. بیمارانی که از قبل این سابقه رو داشتن، طبیعتا یک سری داروها همراهشون دارن که از جمله اون داروی معروف زیرزبونی هست که خب بهشون توصیه شده هر وقت درد قفسه سینه داشتید این دارو رو مصرف کنید و هر یک روب تا 20 دقیقه هم میتونید تکرار کنید و در ادامه به بیمارستان مراجعه کنید. اما بیماران دیگه همون که سابقه قبلیش رو ندارند، این دوستان اولا که خب سریعا باید به اورژانس بیمارستان مراجعه کنن، هماهنگ کنن و این کار اتفاق بیفته. طبیعتا اولین مرجع ما اورژانس 115 هست که باهاش تماس میگیرید، مراجعه میکنن و بررسی اولیه انجام میشه و در صورت صلاح دید شما به بیمارستان منتقل خواهید شد. اما تا اونها بیان چیکار کنیم؟ اولا بیماران قلبی به هیچ عنوان نباید حرکت زیادی داشته باشن، تو حالت آرامش یعنی حالت دراز کشیده یا حتی اکثر نیمه نشسته باید باشن. اگر امکانش باشه ایجاد شرایط تنفسی بهتر هست، یعنی پنجره باز بشه یا حتی اگر بعضی‌ها به هر دلیلی تو خونه‌شون کپسول اکسیژن چیز دارن برای فرد بذارن که بتونه تنفس بهتری داشته باشه، اکسیژن رسانی بهتری برای بدنش اتفاق بیفته و اگر امکانش هست قرص زیرزبانی رو ندارن، مسکن‌های دیگه مثل مثلا ایبوبروفن یا مثلا ناپروکسان حتی دیکلوفناک داروهایی هست که میشه اون لحظه استفاده کرد برای اینکه کمی درد رو کاهش بده و بیمار رو به اورژانس بیمارستان منتقل.
با تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوبان شنونده در قسمت اول برنامه امروز کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر سینا مرادمند متخصص قلب و عروق در ارتباط با دردهای قفسه سینه بخاطر مشکلات قلبی و خصوصیات درد قلبی صحبت‌های بسیار ارزشمندی را کردند. گفتند که دردها یکی بخاطر تنگی عروق کرونر یا امورگهایی که قلب خون رسانی میکنه با وجود میاد که برای او آنژین قلبی گفته میشه یا دردهای آنژینی گفته میشه و یکی هم دردهایی که بخاطر سکته های قلبی و انفارکتوس یا ام آی بخاطر او پیش میاد، ویژگی های مختلفش گفتند. دردهای آنژینی رو گفتند که موقع فعالیت با وجود میاد، تحرک و فعالیت، زمان هیجانات، عصبانیت و استراب ممکنه با وجود بیاید. این درد در پشت جناق یعنی استخوان سینه حس میشه، برعکسی که مردم همیشه فکر میکنن باید درد حتما به طرف چپ باشه، اکثرا وسط قفسه سینه است و یک احساس سنگینی و فشار ممکنه همراهش باشه، گاهی ممکنه با تنگی نفس و سخت شدن نفس کشیدن باشه، یک ناآرامی در قلب ممکنه یک نفر حس بکنه و دیگه ای که معمولا بیشتر از چند دقیقه طول میکشه و اشاره داشتن که این دردها ممکن است که به بازو و ساعد و دست چپ منتشر شه و انتشار داشته باشه، به دست راست هم ممکنه که درد قلبی انتشار داشته باشه. به خاطر اینمی ما باید حساسیت های لازمه داشته باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب مرادمند، خصوصیات و دردهای آنژینی طبی که اشاره شد مفصل که به خاطر تنگی عروق کرونر، رگهایی که به قلب خون رسانی میکنن، ایناس بیان شد. میخوایم در این قسمت شما راجع به انفارکتوس یا سکته های قلبی که دردهایی را به وجود میاره، راجع به این دردها برای ما توضیح بدین که اگر برای کسی سکته قلبی رخ بده اونجا هم خوب درد داریم، این دردها چه خصوصیاتی داره؟ خصوصیاتش غیر از دردهای آنژینی هست به خاطر تنگی عروق یا نمیتونه مشترک باشه؟
از حضور شما که حالا این درد آنژینی مال وقتی که رگ، یه رگ، دو رگ یا سه تا رگ اصلی که عضله قلب داره تنگی بالای 70% داشته باشه، در فعالیت این اتفاق میفته. در استراحت هیچ دردی معمولا نداره الا اینکه اون مسئله هیجانی که پیش بیاد، یعنی مثلا یه فیلم هیجان انگیز ببینه یا یه تلفن غیر مترقبه خبر خوب بد بهش برسه یا خبر خوب سه حتی که هیجان انگیز باشه براش، میتونه در استراحت هم این درد پیدا بشه، ولی معمولا در فعالیت فیزیکی هست.
بله.
اما وقتی که رگ تنگیش بیشتر از 90% باشه یا اینکه تنگی که کمتر از مثلا 70 بوده به ناگهان به دلیل شکسته شدن اون پلاک های چربی که در جداره رگ وجود داره و از قبل وجود داشته بشکنه و روش یه لخته ایجاد بشه، در این صورت یه دفعه تنگی رگ ممکنه به 90% یا بالای 90% و گاهی رگ به طور کامل بسته میشه. اون موقع هست که دیگه به عضله قلب خون نمیرسه و اون قسمتی از عضله قلب که توسط اون رگ مشروب میشده دچار مرگ میشه که بهش میگیم نکروز، از نظر پاتولوژی بهش میگیم نکروز. اون نکروز شروع میشه به نکروز، اون ایسکمی پیدا میشه، ایسکمی فوق العاده شدیده. در این صورت دردی که پیدا میشه اون خصوصیاتی خدمتتون گفتم داره، متو در استراحت هم هست، درد در استراحت خیلی از اون درد از نظر شدت بیشتره، انتشارش هم مثل همون میتونه انتشار داشته باشه میتونه نداشته باشه بر حسب اون که اون فرد چگونه باشه. این درد به پشتم ممکنه انتشار داشته باشه، اون درد اولی هم که گفتم فراموش کردم بگم بین به پشت انتشار داشته باشه، معمولا بین دو کتف، یا انتشار نداشته باشه ولی شدتش بیشتره، مدتش خیلی بیشتره، لااقل چند ساعت ممکنه این دفعه طول بکشه و میتونه همراهش علائم همراه داشته باشه، یعنی عرق سرد، حالت تهوع، سرگیجه، رنگ پریدگی و حتی سینکوپی که فرد حالش بد بشه، دست سنین بالا ممکنه با سینکوپی، یعنی مریض سرش گیج بره و بخوره زمین یا اینکه مجبور بشه بشینه.
بله
اینا میتونه همراه باشه ولی این دیگه چند ساعت ممکنه که طول بکشه و خب طبعا بیمار حتما نیاز به بستری داره و باید بهش رسیدگی بشه که رسیدگی یا شالا اون جنبه درمانی داره که سادش کنه.
درست، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. پس دکتر صاحب مرادمند دردای قلبی یک خصوصیات و ویژگی خاص خودشان دارند که اشاره شد که اغلبم در حین فعالیت و پس از یک تحرک و هیجانات مختلف ممکن است که بروز کنه و ایجاد شود. خب غیر از این موارد آیا بازم نقاطی هست جهت معرفی بیشتر و دقیق‌تر اینمی دردها و شناختن دردهای قلبی؟
ببینید دردهایی که قلبی هستن میگن از چانه تا ناف میتونه باشه درد قلبی، ولی ما به کرات که نه و به ندرت، حال دیگه تازگی مریضایی مراجعه میکنن با درد پای چپ، وقتی میگم خب درد پای چپ زانوتون یا مثلا مچ پاتون اینا درد میکنه، برای چی؟ میگفتن آره دکتر چون چپ بوده فکر کردیم که ممکنه مال قلب. میگم خب درد پای چپ دیگه ربطی به قلب که نداره. من چون این مواردی هست اشاره میکنم به قول معروف همشهریای عزیز، هموطنای عزیز روشن باشد که هر چپی مال قلب نیست. من اینا اسمش گوشم چپ درد.
بله
هر کی هر طرف چپش درد میکنه میگه مال قلب، اینطوری نیست. البته اینم تقصیر ما پزشکاست که طی دهه‌های گذشته این قضیه درد قلبی رو به چپ انتشار داره و اینها رو توجیه کردیم و اونایی که خب به اصطلاح اطلاعات پزشکیشون خب طبعا نبایدم زیاد باشه این نیست، این رو براشون این فکر اومده اشتباهن. به صورت دردهای قلبی عرض کردم از ناف میتونه باشه تا چانه در جلو میتونه باشه، نه اینکه هر دردی که مثلا بالای ناف گرفت مال قلبه، خیلی این اشتباه میکنن. باز میگم دکتر گفت که از نه هر دردی، میگیم درد قلبی میتونه اینجور باشه.
بله
دردهای بسیاری از دردهای گوارشی با درد قلبی اشتباه میشن. چرا؟ برای همین خودم گفت از ناف بود، ناحیه اپیگاس، ناحیه بالایی که به اصطلاح میگن معده‌مون درد گرفت، دردهای معده، دردهای لوزل معده، دردهای کیسه صفرا، زخمای اثنی‌عشر، دردهای اثنی‌عشر میتونه با درد در ناحیه اپیگاس همراه باشه. چون دردهای قلبی گاهی اوقات گفتم جناق سینه هست، ولی میتونه در ناحیه چی باشه؟ اپیگاس باشه، یعنی زیر جناق درد قلبی باشه و این آنفاکتوس باشه. بنابراین درد قلبی میتونه فقط در اون ناحیه هم باشه.
بله
و دردهای گوارشی که خدمتتون اشاره کردم این اعضا، اونها هم در این ناحیه. بنابراین این دردها میتونن با هم اشتباه بشن. طبعا هر کی همچین دردی داره و این درد طول میکشه، عرض کردم درد قلبی زیر یک دقیقه درد قلبی نیست، لااقل چند دقیقه، یه رو 20 دقیقه اینا طول میشه. دردهایی که طولانی باشن و بیمار آزار بدن، این حتما باید به پزشک مراجعه بکنه تا بشه افتراق داد که آیا این دردها مال قلب بشه، مال معده شه، کیسه صفراست و همسال زاره. خیلی وقتا این مریضا رو با تغییرات تسری که دادن نوار قلب داشتن به عنوان درد قلبی در بخش های ویژه بستری کردن. فردا که پزشک اومده ما رو بررسی کردیم، سونوگرافی کردیم، دیدیم این سنگ کیسه صفرا داره و دردش مال اون بوده و نیاز به عمل داره و عمل شده و خوب شده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه این بحث مهم برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
همانند چاقی، دیابت در حال حاضر توسط بسیاری از متخصصین سلامت یک اپیدمی معرفی می شود. زیرا تعداد افرادی که از این بیماری رنج می برند به طور روزافزونی در حال افزایش است و متاسفانه سن ابتلای افراد به این بیماری روز به روز پایین تر می آید. خطر ابتلا به این بیماری تنها منحصر به افرادی که سابقه فامیلی ابتلا به این بیماری را دارند نیست. متخصصین معتقدند افرادی که سابقه فامیلی ابتلا به این بیماری را دارند اولین مجموعه ای از افراد محسوب می شوند که در خطر ابتلا به این بیماری هستند. اما تنها این افراد نیستند که ممکن است از بیماری های مزمن رنج ببرند. در واقع هر فردی به خصوص کسانی که میزان قند خونشان بالاست مستعد ابتلا به این بیماری هستند. در گذشته ابتلا به دیابت معادل از دست دادن دست و پا، کوری، از دست دادن کلیه و مرگ زودرس بود. اما در حال حاضر به لطف تکنولوژی‌های مدرن و پیشرفت‌هایی که در زمینه علوم پزشکی از طریق تحقیقات صورت گرفته است، بسیاری از افراد مبتلا به دیابت امیدوار به ابداع درمان‌های جدید و لذت از زندگی طولانی با سلامت کامل همانند سایر افراد هستند. خیلی از ما در اطرافمان افرادی را می‌شناسیم که با دیابت دست و پنجه نرم می‌کنند و از زندگی لذت نمی‌برند و زندگی عادیشان دچار مشکلات بسیار زیادی شده است. اما پزشکان معتقدند که می‌توان دیابت را کنترل کرد و فرد را به زندگی عادی بازگرداند تا بتواند سال‌های سال در کنار دیابت کنترل شده زندگی کند. برای هر فرد دیابتی متناسب با رژیم غذایی، ورزش، میزان استرس و دیگر بیماری‌ها برنامه درمانی تنظیم می‌شود. افرادی که به دیابت مبتلا هستند، قند خون خود را چندین بار در روز با دستگاهی پیشرفته بررسی می‌کنند و میزان گلوکوز خون را با استفاده از نمونه خون اندازه‌گیری می‌کنند. تعادل میزان قند یک مسئله حیاتی است. اما این فقط یک قسمت از معادله است. مهم این است که شما با قوی تر کردن بدنتان با مواد مغذی صحیح و مورد نیاز از بدتر شدن بیماریتان جلوگیری کنید و از ابتلای خود به عوارض بعدی بیماری پیشگیری نمایید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم. به خیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلن داخته ما باشه. نخو امروز دل مجیب یادشه کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه تا یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس هم این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو 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 حالی او تو طرفم سعی نکو. باشه تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خو در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه تایید کردی؟ چه عجب. بیا که ویلچرت جای بجای کنم. الله الله من هم احساساتی کردی تو. من که رادیو رو روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رویست. راستی خو خو طرفیم بد بد سعی نکن. گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم. آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید که ساده مانگی در
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
ایرانگشت عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شون؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بزیم خیلی هم بزن سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با
نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان و با سلام بر شما شنوندگان عزیز و علاقمندان مجموع برنامه ایران گشت. در برنامه گذشته درباره مهمترین روستاهای استان همدان با شما صحبت کردیم و در برنامه امروز میخواییم درباره روستای علی صدر صحبت کنیم. همراه ما باشید. علی صدر در فاصله 75 کیلومتری شمال غربی شهر همدان در غرب ایران در منطقه کوه پایه‌ای واقع شده و آب و هوای معتدل کوهستانی دارد. قدمت این روستا به اوایل دوره صفویه میرسه و اقتصاد آن بر اساس کشاورزی است. بافت قدیمی روستا با کوچه های پیچ در پیچ و معماری سنتی، جریان نهرهای فراوان، چشمانداز کوه پایه‌ای و باغات میوه جلوه جذاب و دیدنی بر روستای علی صدر بخشیده است. زیارتگاه زید و مسجد قدیمی روستا از مکانهای جالب توجه هستند. ولی وجود غاری در این روستا نام علی صدر جهانی ساخته است. در روستای علی صدر یکی از عجایب طبیعی جهان و نمونه نادری از غارهای آبی قابل قایقرانی به نام غار علی صدر واقع شده که دارای ارتفاع 1900 متر از سطح دریاست. غار علی صدر در جنوب روستا و در کوههای موسوم به سوباشی واقع شده است. دو غار دیگر به نامهای سوباشی و سراب در فاصله 7 و 11 کیلومتری از غار علی صدر وجود دارد. در خصوص مشخصات این غار اعجاب انگیز میتوان گفت زمان تشکیل آن بر اساس اظهار نظر کارشناسان به دوران دوم زمینشناسی میرسد. فضاها، معابر و دالانهای داخلی غار به دلیل رسوب گذاری، لغزش ها و حرکات زمین شکل گرفته است. در ارتباط با تاریخچه غار گفته میشه غار علی صدر از زمان صفویه شناسایی شده است، اما کاوش های انجام شده در غار و نیز ظروف سفالی به دست آمده از آن حاکی از آن است که در دوره سلجوقیان مردم در گوشه های از آن سکونت داشتند.
بازدیدترین منطقه استان همدان در 65 کیلومتری شمال غربی شهر همدان واقع شده که یکی از مرتفع‌ترین مناطق استان در دامنه رشته کوه زاگرس. غار علی صدر در سال 1341 توسط اکیپ کوهنوردی سینای همدان به ثبت رسید و در سال 1352 به صورت توریستی مورد بهره برداری قرار گرفت. قبل از اون مردمان روستا از این غار به عنوان پناهگاه و آبنبار استفاده می کردن. زمینشناسان قدمت غار رو به دوره جوراسیک یا اواسط دوره دوم زمینشناسی یعنی حدود 190 میلیون سال پیش تخمین می زنند. محوطه غار از دالانهای پیچ در پیچی تشکیل شده که بخشی از اون رو پیاده و بخشی رو باید با قایق طی کرد. فرم‌هایی که در این غار دیده میشه بسیار عجیب و جالبه. هر یک از اونها یادآور شکلیه که در جهان بیرونی هم وجود داره. اینجا سرزمینی رویاییه که تا دلتون بخواد شما رو میبره به دنیای وهم و خیال.
هیچ گونه حیات جانوری در داخل غار موجود نیستش چون از عامل نور طبیعی و فتوسنتز محروم هستش. دمای آب داخل غار حدوداً 12 درجه سانتیگراد و دمای هوا 16 درجه سانتیگراد بالای صفر تو 4 فصل سال ثابت هستش. منبع تغذیه آب داخل غار مربوط میشه به چشمه‌های آرتزیان، سفره‌های زیرزمینی، قسمتی از طریق ریزش‌های جوی در ارتفاعات زاگرس تامین میشه.
حدود 14 کیلومتر از مسیر غار توسط دانشکده استراسبورگ فرانسه به کمک آقای مایکل لونر غارنورد آلمانی کشف شده، ولی هنوز تا انتهای غار کشف نشده. به واسطه پستی بلندی هایی که کف غار وجود داره، عمق آب از حدود نیم متر هست تا 14 متر.
وسعت غار علی صدر که تا به حال کشف شده 11440 متره، ولی حدود 3000 مترش برای بازدید عموم آماده سازی شده و این آماده سازی به صورتی شده که هر کسی با هر سن و سالی میتونه توی اون راه بره و از دیدن غار لذت ببره.
جنس سنگ های سفید رنگ غار آهکی با ترکیب شیمیایی سه‌آسه‌سه و جنس سنگ‌های سیاه رنگش شیست و گرانیت که قدیمی‌ترین سنگ‌های غار این سنگ‌های سیاه رنگ هستن که اون سنگ‌های سفید یا ثانویه بعداً روی سنگ‌های سیاه رنگ با آب‌های کثف به غار به واسطه بارندگی داخل غار نفوذ می‌کنن، داخل غار هدایت میشه و روی این سنگ‌ها رسوب گذاری می‌کنه.
ضخامت صخره‌های بالای غار از 40 متر تا 110 متر که همین باعث شده دمای غار ثبات داشته باشه و حالت عایق عمل می‌کنه و سرما و گرما مستقیم داخل غار نمیشه.
بهتون توصیه می‌کنم که حتما به غار علی صدر بیاین و از تمام زیبایی‌هایی که اینجا هست لذت ببرید. جالبه بدونید که غار علی صدر اولین و بزرگترین غار آبی جهانه که گردشگرها میتونن بیان و از اون بازدید بکنن.
دوستان عزیز، گزارشی را شنیدید درباره غار علی صدر در استان همدان. از اینکه همچنان با ما همراه هستید با برنامه ایران گشت از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید. علی صدر در سال 1341 توسط گروهی از کوهنوردان همدان مورد کاوش قرار گرفت. از سال 1346 به بعد پس از نورپردازی لازم برای بازدید عموم آماده شد و در سالهای بعد از آن با یکی از مناطق دیدنی استان همدان و جاذبه‌های طبیعی توریستی ایران تبدیل شد. در بدو ورود به غار شاهد رسوبات کربنات کلسیوم در سقف و دیواره‌های محدوده وسیع از آن هستیم. این رسوبات گویای آن هستند که در گذشته در این محدوده نیز آب وجود داشته است. ارتفاع آب غار در قسمت‌های مختلف آن از نیم متر تا 4 متر در نوسان است. غار علی صدر دارای کانال‌های متعدد فراوان است و هنوز برخی از کانال‌های آن کشف نشده است. برای بازدید از فضای داخل غار پس از طی مسیر قابل قایقرانی، مسافتی نسبتاً طولانی در خشکی طی می‌شود و پس از آن دوباره گردش با قایق ادامه می‌یابد. محوطه اصلی غار از تعداد زیادی تالار بزرگ و کوچک و پیچ در پیچ تشکیل می‌شود که به وسیله دهلیزها و دالان‌های مشبک با یکدیگر مرتبطند و برخی از آنها وسعتی بیش از چند صد متر مربع دارند. آب غار از نظر درجه حرارت جزء آب‌های سرد محسوب می‌شود. همچنین فاقد بو و مزه خاص است. رنگ آن آبی کم رنگ است و بسیار زلال است. به طوری که حتی در نقاطی در نور معمولی و با چشم غیر مسلح بستر آن تا عمق 5 متر و خوبی قابل رؤیت است. همچنین با دلیل وجود املاح آهکی غیر قابل شرب، فاقد هر نوع حیات جانوری است. به طور کلی منظره داخلی غار بسیار بدی و هوای آن سبک، تمیز، عاری از گرد و غبار و کاملا ساکن است. چنان که اگر شمعی در آن روشن کنید، هیچ گونه حرکتی در شعله آن مشاهده نمی شود. غار علی صدر هر ساله پذیرای هزاران گردشگر است و مهمان سرای جهانگردی روستای علی صدر تنها جوابگوی بخش کوچکی از گردشگران است. انواع سفال، سرامیک، تابلو فرش‌های تزئینی، قالی، گلیم، پشتی، جوراب و شال گردن در روستای علی صدر عرضه می شود. گردشگران علاوه بر صنایع دستی، انواع لبنیات مرغوب را نیز با عنوان سوغات علی صدر خریداری می کنند. از غذاهای محلی این روستا هم می توان به انواع آش، آبگوشت، کباب، حلیم، کوفته و نان روغنی محلی اشاره کرد. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
دوستان عزیز، با توجه به اینکه وقت برنامه امروز ایران گشت به پایان رسیده، مجبور هستیم که با شما عزیزان خداحافظی کنیم. امیدواریم که مطالبی که درباره روستای علی صدر در استان همدان برای شما گفتیم مورد استفاده تان قرار گرفته باشه و شما از شنیدنش لذت برده باشید. تا برنامه دیگر ایران گشت که یک روستای دیگر را به شما معرفی میکنیم، همه شما را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک،
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این هم انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با گفتگوی سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، تاکید سفیر ایران در افغانستان بر اهمیت پیگیری موضوع زنان افغان، برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب افغانستان بر روایت روزنامه اطلاعات و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. سا سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، گفت ایران و افغانستان برای حفظ ثبات منطقه تلاش میکنند. علی باقری در حساب اکس خود نوشت: در گفتگوی تلفنی با مولوی امیرخان متقی تاکید کرده که کشورهای اسلامی باید در حمایت از مردم فلسطین و مقابله با جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی پیشتاز باشند. وی افزود: مردم افغانستان تصمیم گیران اصلی کشور خود در همکاری با کشورهای همسایه و منطقه هستند و اجازه دخالت با بازیگران خارج از منطقه را که سابقه مداخلات مخرب داشته و مسئول معضلات فعلی هستند نمی دهند. وی تصریح کرد ایران و افغانستان به عنوان دو همسایه و با توجه به اشتراکات مختلف دینی، زبانی، تمدنی و فرهنگی در همکاری و هماهنگی با هم برای حفظ ثبات و امنیت منطقه تلاش می کنند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از آغاز پروازهای شرکت هواپیمایی ایران ایر به کابل خبر داده است. دفتر مطبوعاتی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان با انتشار خبرنامه‌ای گفته که این شرکت در هفته یک پرواز به کابل انجام خواهد داد. پیش از این نیز شماری از شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله ماهان، یزد ایر و کیش ایر پروازهای خود را افغانستان از سر گرفتند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان افزوده که شرکت‌های هواپیمایی کام ایر و آریانا از افغانستان نیز به ایران پرواز می‌کنند. شنوندگان گرامی، در جریان قرار دارد که پیشتر نشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان در تهران برگزار و موضوعات مختلفی در ارتباط با بهبود وضعیت افغانستان در آن مطرح شد. حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در اظهاراتی گفت که در این نشست موضوع زنان به ویژه بحث تحصیل و کار آنان هم مطرح شد و ایران برای ادامه حمایت از مردم افغانستان در بخش‌های مختلف با حکومت‌های موجود در این کشور تعامل برقرار می‌کند.
یکی از موضوعاتی که هم دغدغه مردم افغانستان، هم مردم ایران هست، دولت ایران هست، کشورهای همسایه و جامعه جهانی، مسئله زنان چه در موضوع تحصیل و اشتغال، این مسئله مطرح شد. این یکی از موضوعاتی است که تو دوحه 3 هم می‌تونه مطرح بشه. جمهوری اسلامی ایران تداوم حمایت از مردم افغانستان باب تعامل رو با دولت‌ها داره. یعنی چه بسا دولت‌ها در برخی از مسائل در چارچوب معاهدات هم عمل نکردند. اما کشور ما، دولت ایران، مردم ایران اون نگاه حمایتی خودش رو از مردم افغانستان داشتن. بر همین اساس باب تعامل دارن دنبال میکنن. بر همین اساس اونجایی که لازم باشه سر خیرخواهی مشورت میدن. من بارها صحبت کردم با مقامات حکومت سرپرست، اگر جمهوری اسلامی ایران بر مشارکت افراد صالح، افراد کارآمد که این از اقشار مختلف افغانستان باشه، یعنی به کارگیری ظرفیت‌های ملی برای برون رفتن از این بحران‌ها، این مفهومش مداخله‌گری نیست. مفهومش اینه که شرایطی در افغانستان هست، بحران‌هایی به وجود اومده که اگر این ظرفیت‌های ملی، همسایگان همه کمک نکنن، یک جریان به تنهایی نمیتونه از عهده این مشکل بر بیاد. این مفهومش نیست که ما مداخله میکنیم، یک مشورت خیرخواهانه است. از این جهت مسئله خانوها میکه از موضوعات هست که بود دغدغه خود مردم افغانستان هست. هر سیاستی که در کابل گرفته میشود، من این رو به مقامات حکومت سرپرستی عرض کردم، افغانستان اثرپذیر از منطقه است و اثرگذار بر منطقه است. شما هر تصمیمی که میگیری آثارش و پیامدش برای کشورهای همسایه میاد. مثلا شما میگید که اشتغال و تحصیل خانم ها، بخش زیادی از جامعه به دنبال تحصیل وقت که شما میگویید نه، این باید با خانواده مهاجر بشه بیاد به کشورهای دیگه. اولین جایی هم که میاد در داخل ایران. 750,000 ما دانش آموز امروز داریم تحت تحصیل هست. البته این منش و مهمان نوازی مردم ماست بر مبنای اخلاق اسلامیت برادری همسایگی. ما حتی در دوره جنگ تحمیلی 8 سال کشور ما درگیر بود، 7 میلیون مهاجر افغانی و عراقی داشتیم.
کاظمی قومی در مورد نظرش در خصوص نشست سوم دوحه در ارتباط با افغانستان که در آینده نزدیک برگزار می شود هم گفت جمهوری اسلامی ایران در نشست دوم دوحه در مورد افغانستان شرکت کرد، اما دستور کار آن با مسائل داخل افغانستان و مصالح کشورهای منطقه تطابق نداشت و به نتیجه نرسید. اگر موضوعات نشست سوم دوحه به بهبود شرایط افغانستان کمک کند، ایران از آن استقبال می کند، اما دستور کار آن نشست باید از قبل روشن باشد.
در مسئله سازمان ملل ما هر ابتکار سازنده‌ای به نفع بهبود شرایط باشه استقبال. اجلاس دوم دوحه به اسم سازمان ملل بود. جمهوری اسلامی ایران هم با رویکرد مثبت در این نشست شرکت کرد، اما به دلیل عدم تطابق بین دستور کار اجلاس با مسائل داخل افغانستان و مصالح کشورهای منطقه به نتیجه ای نرسید. گزارشی در اجلاس مطرح شد که خیلی با واقعیت ها همخوانی نداشت. بعد از اون اجلاس تا امروز تلاش های دیپلماتیک سنگینی رو شروع کردن، چه در قالب کشورها و چه در قالب خود سازمان ملل. از جمله اقدامات این که موضوعات این اجلاس رو تغییرات دادن، یعنی موضوعاتی که در دوحه دوم مطرح بود امروز مطرح نمی کنن. این که فردا در اجلاس یک بار رونمایی بشه و چیز دیگریست. و یکی از مسائلی هم که ما داریم اینه که از قبل باید موضوعات اجلاس دستور کارش روشن بشود، برای چاره اندیشی بشود. الان دارن مطرح میکنن که موضوعات جدیدی میخواهد، مثلا فرض کنید تغییرات آب و هوایی، مسائل مربوط به حوزه همکاری های تجاری بانکی، مسئله مربوط به مواد مخدر. البته مسئله مواد مخدری که از دغدغه های هم جامعه جهانی هم کشورهای همسایه هم خود افغانستان. من اینو به عنوان یک جنایت بشریتی میگویم. قبل از اشغالگر افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر بود، یکی از بزرگترین ها بود. در دوره اشغالگری حجم تولید به 5 برابر رسید، یعنی شد 10,000 تن در سال. اما خود جامعه افغانستان معتاد بسیار کم داشت. الان برآوردی که میدن اینه که نزدیک به 10% جامعه افغانستان دچار اعتیاد شده. خود افغانستان هم امروزی که تهدیداتش مسئله مواد مخدر هست. در اجلاس دوحه 3 دارن این موضوعات رو مطرح میکنن و سیاست به این که حکومت سرپرستی هم در داخل این اجلاس بیاد. من عرض کردم اگر این اجلاس بتونه کمک بکنه به بهبود شرایط حتما ما استقبال میکنیم. این که از حکومت سرپرستی بیان نمایندگانشون در اونجا نظراتشون رو بگوین و نگاه جامعه جهانی و نمایندگان کشورها رو بگیرن حتما استقبال میکنیم. اما مسئله‌ای که با تاکید میکنم اینه که ما باید ببینیم که در این اجلاس واقعا چه موضوعاتی است که این موضوعات آیا در جهت بهبود شرایط افغانستان هست یا نه. بر این اساس اگرچه جمهوری اسلامی شرکت خواهد کرد، اما موضوعاتی که با اولویت هم مردم افغانستان و هم کشورهای منطقه امروز به عنوان دغدغه براشون مطرح است در اجلاس دوحه هم در یک حرکت جمعی ما مطرح خواهیم کرد.